أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يستحيل من خير ناصر المآمن. نعم، لو تخيل الزمن لو ثم انكشف خلافه يكفي. بحثمون در دهمین مسئله از این بحث در کتاب شریف تحریر بود. عرض کردم که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه در مسئله دهم فروع متعددی رو مطرح کردند که ما به ترتیب اون چه که در کتاب تحریر مطرح شده بحث رو جلو میبریم. در فرع اول اون چه که مطرح شد خاطرشون هست این بود که اگر حاجی که وظیفه‌اش ذبح هدی بود در منا، بعد از این که هدی رو که تهیه کرده بود ذبح کرد، بعد متوجه شد که این قربانی ناقص یا معیوبه، از ادله استفاده شد که چنین قربانی کفایت نمی کنه. حالا در فرع دوم امروز می‌فرمایند که نعم لو تخیل الثمن با سین چاقی، اگر به گمان این که این حیوانی که خریداری میشه حیوان چاقیه، خرید، بعد از این که خرید یا بعد از این که همون حیوان رو که با این گمان خریده بود ذبح کرد، ثم انکشف خلافه، کشف خلاف شد، برای حاجی معلوم شد که نه، این حیوان رو که به گمان چاق بودن خریده بود چاق نبوده و لاغر بوده. جواب اون لو تخیل اینه که یکفی، این قربانی مجزیه، پس رفت توی گله گوسفندا، میخواست از بین اونها حیوانی رو جدا بکنه و به عنوان قربانی ذبح بکنه، حیوان رو به گمان اینکه به او چاق گفته میشه جدا کرد، خریداری کرد، بعدن معلوم شد که نه، این حیوان چاق نیست و سمین نیست و محزول لاغره. همین که به انگیزه چاق بودن و رعایت شرط حد اقدام به خریدش کرده، ولو بعدن کشف خلاف هم شده باشه، میفهمن که یکفی، این قربانی کفایت میکنه و لازم نیست قربانی دیگری را تهیه بکنه و ذبح بکنه. اون چرا که در اینجا حضرت امام راحل دارن میگن مثل فرمایش مرحوم محقق در کتاب شریف شرایع. مرحوم محقق در شرایع الاسلام جلد اول صفحه 261 عبارتشون اینه. ببینید ایشون هم فهمن که و کذا، کذا رو چون در اول رو اونجا ایشون فرمودن اجزعت، اینجا هم کذا بین پرانتز یعنی اجزعت بود، یعنی باز کفایت میکنه و مجزیست. لو اشتراها علا انه سمین، اگر خریداری کرده باشه اون حیوان رو، علا انه سمین، بر این که اون حیوان چاقه، فخرجت محزوله، به قصد سمینه بودن و چاق بودن خریده ولی بعدن معلوم بشه لاغر بوده. مرحوم محقق هم این تعبیر رو داده، پس و کذا لو اشتراها علا انه سمینتون فخرجت محزولتن، مجزیست. کزا گفتم اشاره به حکمی است که در فرع قبلی بیان شده، کزا یعنی اجزعت، مجزیست. اگر حیوان رو بنابر این که چاق است خریداری بکنه، اما بعدن برای این فرد معلوم بشه که نه، این حیوان چاق نبوده و لاغر بوده. خب نکته ای رو که اینجا قبل از رفتن به سراغ ادله بیان میکنیم اینه که اگر خاطرتون باشه ما بحثی رو داشتیم در رابطه با شروط معتبر در هدیه که اول از همون تام بودن و اینها شروع کردیم، همونجا بیان کردیم که مستحب است حیوانی که میخواد قربانی بشه چاق بودنش مستحبه. پس چاق بودن رو واجب نمی‌دونیم، اما اگر لاغر بشه، لاغر بودن مانعه. و الا اگر انسان یه حیوان معمولی رو که نه بهش چاق گفته بشه که چاق بودنش مستحبه و نه لاغر گفته بشه که لاغر بودن مانعه، اگه حیوان معمولی متوسطی رو بخره و ذبح بکنه مشکلی نداره و مجزیه، وظیفه خودش رو انجام داده. پس چاق بودن واجب نیست، مستحبه. بله، اونی که مانعه لاغر بودنه. تعبیر، بله تعبیر همینه، هر چند جا شایسته بود که چه به اعتبار خبر چه به اعتبار مرجع انها آورده بشه، ولی ایشون عبارت رو انهو آورده، ما هم دیگه اینن نقل کردیم، ولی مناسب این بود که انها آورده بشه، چون عرض کردم قبلیش هم ضمیر که به حیوان برمیگرده مؤنث آورده شد، اشتراها خبر برای این ضمیر هم که خبر انه سر واقع زمینه مؤنث آورده شده، لذا بهتر بود انها باشه، ولی دیالایو شاید در مورد زمین شأن یا زمین قصه خیلی اعتقاد به مطابقت ندارن، چون زمیر شأن یا قصه در واقع به جمله بعدش عنایت داره. خب حالا پس ببینید، اونی که مانعه گفتیم لاغر بودنه، پس اگر حیوان لاغر نباشد بگید مانعی نداره، همینقدر که انسان حیوانی رو تهیه بکنه که لاغر نباشه. خب وقتی لاغر نبودن کافیه، برمیگردیم به فرع مورد بحث ما. فرعی که بحث داریم میکنیم چیه؟ خرید به گمان چاق بودن. فرمود لو تخیل الثمن ثم انکشف خلافه، همین که با اعتقاد یا با گمان به چاق بودن خریداری کرده، پس مانعی از اجزا نبوده، چون مانع لاغر بودنه، این با انگیزه چاقی خریداری کرده. خب وقتی مانعی از اجزا وجود نداره، خب اون جزایی که آوردن یکفی یا حالا شما بگید یجزی فرقی نمی کنه، این حیوان کفایت خواهد کرد. منتها حالا اگر ما دلیلی داشتیم که بررسی خواهیم کرد، اگر دلیلی داشتیم بر صحت قربانی کردن چنین حیوانی، اون وقت بحث علمی و واقعی بودن اون شرط که مانعیت روشن خواهد شد. پس ببینید دو تا جمله رو کنار هم قرار بدید اینجا. ما اونی که قبلا گفتیم که چاق بودن مستحبه، پس اون چه مانع از اجزاء هدیه لاغر بودن، هزیل بودن، محزول بودن، به تعبیر دیگه پس لاغری مانعیت دارد. این که این لاغری مانعیت داره، در فرض ما هم اینه که به گمان چاق بودن خریداری شده، پس حالا که طرز بحث ما در این فرع این است که به گمان چاق بودن خریداری شده، پس مانعیتی در کار نبوده، تازه این نه معمولی بلکه که چاق رو فکر میکرده که استحباب داره. خب پس چاق نبوده، استحباب رو نداشته، ولی خب بحثی در اجزا نخواهد بود. حالا ببینید، اگر این نکته رو میخوام بگم، اگر مستفاد از ادله در این فرض حکم به اجزا باشه، دلیل بگه آقا ولو بعدن محذور در آمده ولی مجزیه، اینجا یه چیزی رو استفاده خواهیم کرد، اینجا خواهیم گفت پس مانعیت لاغری از شروط علمی است نه از شروط واقعی. شرط علمی و واقعی هم که معلومه دیگه، شرط علمی یعنی شرطیت این شرط مادامی است که مکلف علم داشته باشه، و الا اگه مکلف علم داشته باشه اصلا چنین شرطی نیست. اما واقعی اونجایی است که مکلف خواه علم داشته باشه و خواه علم نداشته باشه، اون شرطیت سر جای خودش هست. لذا فقدان شرط چه در صورت علم چه در صورت جهل مانعیت پیدا میکنه، اذا فقد الشرط فقد المشروط میشه. اما اینجا پس اگر ادله بگن آقا با وجود کشف لاغری عیبی نداره، خب با وجود کشف لاغری بعدی عیبی نداره چون اولش نمی‌دونستی، پس معلوم میشه اون مانعیت شرط علمی بوده، چون نمی‌دونستی مانع نبوده، و الا اگر علمی بود باید میگفتیم مجزی نیست. خب حالا ببینیم دلیلی داریم در اینجا که دلالت بر اجزا بکنه یا نه. بریم سراغ ادله، بریم سراغ روایات. اولین روایتی رو که در این رابطه خدمت عزیزان مطرح میکنیم صحیحه محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام. امروز بحثمون روایاتی که میاریم باز جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب 16 از ابواب ذبح، اون روایات رو دونه دونه، حالا عدد روایات رو عرض میکنم اونی که مورد بحث ماست. این صحیحه محمد ابن مسلم به عنوان حدیث اول این بابه. قبلا هم بررسی کردیم سند رو، باز فقط میخونم و رد میشم، ببینید چقدر آشنان کلمات. محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید با اون وسعت علم و دانش و وساقتی که دارد، عن صفوان ابن یحیی، باز در این حال که اعبد اهل زمان هست و اوثق افراد هست، در کنارش به فضاله، فضالت ابن ایوب. پس حسین ابن سعید از دو طریق از دو نفر نقل میکنه، یکی از صفوان ابن یحیی، یکی از فضاله. خب این دو نفر صفوان ابن یحیی و فضاله، عن العلاء، علاء ابن رزین که توصیف خاص داره، علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم عن احدهما. این روایتی رو که محمد ابن مسلم عن احدهما یعنی از امام باقر یا امام صادق علیه السلام داره، میگه فی حدیث، حدیث طولانیه، این بخشش رو میخوایم. قال، امام فرموده و انشترا اضحیتن، اگر اضحیه ای رو خریداری کرد و هو ینوی عنها سمینه، به قصد و نیت این که این حیوانی که برای اضحیه خریداری میکند چاقه. فخرجت محزولتن، اون حیوانی که به نیت چاقی خریده خرجت محزولتن، لاغر در اومد، یعنی بعدن انکشفه که لاغره، علم پیدا کرد به لاغری. خب جواب اون این، اگر چین حیوانی رو بخره، امام فرموده اجزعت عنه، این قربانی مجزی است. پس فرعی که ما داریم میگیم، این روایت دلیل است بر فرع ما، اما نمیتونیم ما ازش استفاده کنیم. علت چم روشنه، بحث ما در چیه؟ در حدی قربانی واجب. اما عنوانی که در این روایت آورده شده اضحیه است که غالبا در غیر حدی واجب به کار میره. پس اگریه چه کنیم؟ اگر دلالت این صحیحه تام بود، میتونستیم نسبت به ما نحن فیه ازش استفاده کنیم. اینجا میگفتیم خیلی خوب، سند که صحیح هست، اگر دلالت تام بود میگفتیم این روایت رو بهش تمسک میکنیم و با استفاده او، با استفاده از اون استفاده میکنیم، فتوا میدیم به این که آقا در چنین موردی حکم اجزائه، حکم اجزائه. حتی اگر دلیل مطلقی گفته بود که نه حتما از اول وسط و آخر باید غیر لاغر باشه، میگیم آقا این روایتون رو، اطلاق اون دلیل رو تقیید میزنه. پس اگر دلیلی مبنی بر اشتراط عدم لاغری یا مانعیت لاغری به نحو مطلق وارد شده بود، با این روایت میتونیم اون رو تقیید بزنیم. اما چه کنیم؟ نمیتونیم. علت چم گفتیم دیگه، چون همون اول امام فهمد که این اشترا اضحیتن، در این فر، در این بخش از روایت بحث اضحیه است، قربانی که غیر از حدی واجب باشه داره میگه، ما بحثمون از حدی واجبه. پس از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم، ولی اگر میخواستیم میتونستیم استفاده کنیم. خیلی جالب بود از اون نظر هم که ببینید در اینجا فرموده بود الا انها سمینا فخرجت محزولتن، این خرجت محزولتن در این روایت مطلقه ها، نفرمود خرجت محزولتن بعد از ذبح، خرجت محزولتن بعد نقد الثمن، همه اون موارد رو میتونست شامل بشه. پس به اعتقاد چاقی خریده و لاغر در اومده، خواه قبل از پرداخت ثمن، خواه بعد از پرداخت ثمن، خواه قبل از ذبح و خواه بعد از ذبح، همه اینا رو این قسمت شامل می شود. چون اینجا خرجت محصولتن یعنی انکشاف لاغری به نحو مطلق، قبل و بعد ذبح و قبل و بعد پرداخت ثمن رو شامل می شود. غالبا اینجوری یاره، حد در مقابل حدیه دیگه، ما بحثمون از حدیه، این اضحیه رو داره می ده. پس نگید اب نداره وقتی اضحیه رو فهمیدیم حدی رو هم بفهمیم دیگه، نه، در مورد شرایط و موانع اونی که اصله و در اونجا معمولا تضییق وجود داره، حدیه مجزی بودن اضحیه ملازمه ای با مجزی بودن حدیه نداره. بله اگر در مورد حدی میگفتیم مجزیه، در مورد اضحیه به طریق اولا میشد مجزی، اما این روایت اضحیه رو داره میگه، اجزاء در اضحیه ملازمه ای با اجزاء در حدیه نداره. بارها اینو مرور کردیم با هم. ببینید قربانیشون چه قربانیه؟ اگر مستحبیه، در مستحبی گفتیم خیلی سختگیری نمیشه، اما اضحیه غیر حدیه ولی واجب نذر کردیم، اونجاست که این بحث پیش میاد. ولی در مستحبی خب بگیم ثوابش کم میشه، ثوابش بیشتر میشه، مراتبش فهم میکنه. خب پس این اولین حدیث بود. اما دیدید که نسبت به ما نحن فیه به این حدیث نمیشه استدلال کرد، نمیشه با استناد به این حدیث که موردش اضحیه است و حکم به اجزاء در آن ملازمه با حکم به اجزاء در هدیه نیست، نمیتونیم تمسک کنیم. بریم سراغ روایت دیگر. اون روایت عبارت است از روایت منصور که به نظر میرسه سندش هم مشکل نداره، یعنی میشه صحیحه نامید. حتی در بعضی از خواهی رو سیف ابن منصور آوردن، اگر سیف ابن منصور باشه سیف ابن منصور مجهوله، اما اگر خود منصور باشه که در بعضی از نسخه ها اینا تصحیح کردن به منصور، به هر حال منصور فرقی نمی کنه وقتی مطلق بیاد، مشترک بین دو نفره، یا منصور منصور ابن حازمه، یا نه منصور منصور برزخه، هر کدوم باشه توثیق شده. لذا اگر خود منصور مراد باشه سند صحیح هست. این روایت در همین باب حدیث دومه، حدیث دوم، پس جلد دهم باب 16 از ابواب زاد، حدیث دوم و به اسنادی عن موسی بن القاسم، روایت اول رو از تهذیب شیخ نقل کرده بودن، اینم میشه از شیخ، شیخ طوسی با سند خودش از موسی بن قاسم که ثقتون ثقه است. ان سیفن، اگر سیف تنها بود، توجه کنید ها، این میشه سیف ابن امیره. سیف ابن امیره خب توصیقات عام داره و روایت هم نقل کرده از امام کاظم، اما میگه سیفن، ان سیفن ان ابن منصور، که این ابن رو نوشتن نسخه بدل میتونه داشته باشه، یعنی ممکنه ابن نباشه. ان منصورن، اگر منصور باشه مشکلی نداریم، عرض کردم ابن منصور اگر باشه که طرف بخواد بگه مثلا سیف ابن منصور، چنین چیزی کسی رو نداریم. اگر سیف مطلق باشه که میشه سیف ابن امیره، توثیق خاص داره، توثیقات عامه هم هست. خب پس اگر ان منصورن باشه مشکلمون حله، سند صحیح است، اما اگر ابن منصور باشه معلوم نیست کی باشه. نه ان ابن منصور، ان سیفن ان ابن منصور، که اگر سیف ابن منصوری باشه نداریم همچین کسی. ابن منصور به صورت مطلق بیاد باز معلوم نیست کی، اما اگر منصور تنها باشه، عرض کردم منصور تنها دو احتمال درش هست، مشترک بین دو شخصیته، یا منصور ابن حازمه که منصور ابن حازم توثیق شده است، گفتن ثقه است، اینه، نمیدونم صدوقه، تعبیرات خوبی در موردش هست، از جمله فقها ها و بزرگان شیعه است منصور ابن حازم، و از امام صادق که اینجا هم روایت از امام صادقه، همینطور از امام کاظم روایت داره. اگر هم منصور منصور برزخ باشه، منصوری که لقبش برزخه، این منصور برزخ باز هم توثیق خاص داره، هم بعضی از توثیقات عامه در مورد او هست، در سلسله اسناد نوادر وارد شده، مشایخ ثقات از او نقل حدیث کردن. لذا اگر اون کلمه ابن نباشه این سند صحیح هست، اگر ابن میاد مشکل پیدا میکنه از سندی. خب حالا منصور ان ابی عبدالله علیه السلام قال و این اشتره الرجل هدیان. اینجا دیگه مشکل حدیث قبلی رو نداریم، گفتیم در حدیث قبلی مورد چی بود؟ اضحیه. اینجا نه، مورد روایت هدیه. پس و این اشتره الرجل هدیان و هو یرا انه سمین، همین که اعتقاد داره که چاقه، به اعتقاد چاقی اگر اشتره هدیان اجزاء ان و ان لم یجد ثمینا، این مجزیه هست، چند بعدا معلوم بشه ثمین نبوده، ثمین نبوده. حالا ادامه داره که به درد فرع بعدی میخوره و من اشتراه حدیا و هو یرا انه محذول فوجده ثمینا اجزاء ان، اما و ان اشتراه و هو یعلم انه محذولا لم یجز عنه. خب پس این روایت اگر ابن نباشه سند صحیح هست، دلالتش هم تام، مشکلی نداریم. عرض کردم اینو، اینو اگر ابن نداشته باشه که منم عرض کردم تصحیح کردم به اینکه ابن اضافه هست، سند صحیح هست، دلالتش هم تامه، دلالتش هم مال حدیه و دقیقا هم فرع ما رو داره میگه. منید و این اشتر الرجل هدیا و هو یرا انه سمین اجزا انه و این لم یجد سمینا، مجزیه، هرچند بعدا معلوم بشه اصلا سمین نبوده. و سومین روایتی که اینجا هست مرسله ایست که مرحوم صدوق از مولا الکونین علی علیه السلام آورده، مرسله صدوق از علی علیه السلام. این روایت باز در همین باب حدیث هشتمه، در جلد دهم باب 16 از ابواب ذبح، حدیث هشتم. محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق قال، یلا سلسله سند رو نیاورده، قال علیون، مرحوم صدوق میگه که علی علیه السلام فرموده اذا اشتر الرجل البدنت اجفاءه، شطوری رو که لاغره فلا تجزیه، اگر از همون اول میدونه لاغره و بخواد بخره، خب لاغری مانعه دیگه، با علم به لاغری بخره لا تجزیه. اما و این اشتراها سمینتن فوجدها اجفاء، فرع ما اگر به گمان این که این حیوان چاق است بخره و بعدا معلوم بشه که نه چاق نبوده و لاغر بوده، اجزعت عنه، اجزعت عنه. خب بعد میفهمد که فی هدی المتمتع مثل ذالک، در هدی متمتع هم مطلب همینه، پس مورد که هدی متمتع رو شامل میشه، قضیه هم همون قضیه مورد بحث ماست. پس ما دلیل داریم بر این که اگر حیوانی رو به گمان چاقی خرید و بعد لاغری کشف شد مجزیه. از این وجود دلیل ها چی استفاده می کنید بگید؟ اون قاعده ای که گفتم معلوم میشه که مانعیت لاغری علمیه یا عملی، علمیه یا واقعی، علمی است، چون نمیدونست مانعیت نتونست تأثیر بگذاره و حکم به عدم اجزاء بشه. خب پس این فرع هم تمام. بریم سراغ فرع سوم در این مسئله دهم. در فرع سوم حضرت امام راحل فرمودن ولو تخیل هزاله، نفه اگر با خیال این که حیوان لاغر است، اگر با خیال لاغر بودن حیوان، فذبح به رجاء سمن، یقین نداره به لاغری ها، تخیله به نظر خودش، به خیال خودش این لاغر هست، ولی میگه انشاءالله که خدا عنایت کنه بابا این چاق باشه، بهش چاق بگن عرفن. فذبح به رجاء السمن، به قصد قربت، با قصد قربت و به امید اینکه این چاق باشد ذبح بکنه، بعد هم چند نفر بیان بگه آقا من خیال میکردم این لاغنه ولی با قصد قربت و به امید اینکه انشالله چاق باشه کشتم. ببینید اینو چاق میگن عرفن یا نمیگن؟ و تبین سمنه، بعدن معلوم بشه که بابا این چاق بوده، او خیال میکرد لاغره، اصلا به قصد چاقی کشته ولی خیال میکرد لاغره. فتبین سمنه یکفی. پس یه دفعه دیگه عبارتو میخونم: ولو تخیل هزاله فذبح برجاء السمن. اونم ذبح برجاء السمنی به قصد القربه، قصد قربت هم ازش متمشی میشه دیگه، الان عرض خواهم کرد. فتبین سمنه، بعدن چاق بودنش روشن بشه، یکفی. خب وجه این که اینجا حضرت امام راحل عظیم الشان فتوا به کفایت و اجزا دادن چیه؟ برای که شرط صحت ذبح چیه؟ ذبح این که حیوان چاق باشه با قصد قربت هم ذبح بشه دیگه، این دوتا. پس اگر این دو جزء باشه، قربانی چاق باشه به علاوه این که به قصد قربت ذبح شود، این دو جزء به عنوان دو جزء معتبر در صحت هدیه، پس دو جزء معتبر در صحت هدیه. حالا در ما نحنفی چجوریه؟ در ما نحنفی بعدا معلوم شده که این چاقه، ولی او گمان میکرده لاغری رو. پس جزء اول از این شرط مرکب یعنی چاقی احراز شده، بعدا انکشاف پیدا شده. جزء دوم از این شرط باز قابل احرازه. نگید آقا این به خیال چاقی داشته میکشه، چطور قصد قربت متمشی میشه و شما میگید قصد قربت میتونه بکنه؟ ببینید دلیل این که برای چنین عملی قصد قربت متمشی میشود این است که از همون اول فرق رو بگید، آیا این با یقین به لاغری کشت یا فقط خیال کرده بود؟ خب وقتی خیال کرده بود احتمال چاقی هم درش بوده دیگه. پس زیرا قربانی کردن همراه با یقین به لاغری حیوان نبوده تا گفته شود که قصد قربت متمشی نمی شود، بلکه با تخیل لاغری بوده. تخیل لاغری یعنی احتمال چاق بودن یا لاغر نبودن، حالا حداقل احتمال، حالا چاقی رو نگید چون خود چاقی مستحب به واجب که نیست، احتمال لاغر نبودن نیز وجود داشته. با این احتمال قصد قربت کرده، گفته درسته من خیال میکنم این لاغره ولی احتمال چاقی هم درش هست دیگه، ایشالله که چاق در بیاد قربتن لله ذبح میکنه، بعدم معلوم شه چاق بوده، پس قصد قربت هم لذا قصد قربت متمشی میشه و مانعی از قصد قربت نیست. بفرم. نه شما تمام اعمال احتیاطی رو چجوری انجام میدید با قصد قربت؟ اگر یقین داشته باشید که یک کدوم یکی اصلا احتیاط معنا نداره. یقین نیست، در تجری یقین دارید، خلاف علم عمل میکنید. اینجا علم نیست، تخیله، این تجری هم نیست. در تجری چکار میکنید؟ خلاف یقین عمل میکنید، بعد معلوم شد اشتباه میکردید. اینجا یقین نیست، تخیله. واقع نبودن علمی، نه واقعی. عدم لاغری اگر واقعی بود احراز میخواست، علمیه. بعدم کشف خلافش شده دیگه، بعد معلوم شد لاغر نبوده، یعنی شرط معتبر بوده، یعنی اونی رو که به عنوان شرط میدونیم بوده در واقع. درسته. اینجا اگر بعدن کشف خلاف نمیشد هم با شما بود، با تخیل لاغری میکشت، بعد هم معلوم میشد لاغره، بله مکفی نبود. اما بعدن کشف خلاف شده، معلوم شده چاق بوده. فرق رو توجه دارید؟ خب خب لاغر بودن مانعه، مانعیت داره. خب خب میدونم. ببینید شرط عدم رو میاریم و بعدم احراز میشه. این خب در حین عمل عرض کردم اگر احراز نمیشد، بله، اگر به تخیل عدم لاغر، به اصطلاح عدم چاقی ضرب میکرد، بعدم معلوم میشد که چاق نبوده. خب خب بله. خب آخه اگه نداشتن اگه فرع، یعنی اون کشف خلاف اگه نیامده بود که نمیگفتیم معجزه است. خب بله، در واقع باید احراز بکنه. اون ببینید اون فرع باز فروع رو به خاطر همین اینجا عرض کردم توی این مسئله 10 تا فرع میاد، هر کدوم از هم جداست دیگه. بله، یه وقتی احراز میکنه عدم لاغری رو، یه وقتی هم خود لاغر رو، اینا اگر احراز میشه که حکم خودش داره. بحث ما اونجاست که احراز نکرده، با تخیل انجام داده، اینجا رو داریم بحث میکنیم. خب دیگه منم متوجهم شما چی دارید میگید. دو تا فرع جداست، دو تا فرع جداست دیگه. یه وقتی احراز میکنه و بعدم رو احرازش هست، کشف خلاف میشه علم. یه وقتی نه، الان فرض اینه که احراز نه، نه خود احراز هست نه عدم احراز، با تخیله، منتها بعدن کشف خلاف میشه، خلاف اون تخیلش. شرط علمی اگر بدونید، شرط علمی اگر بدونید همین که احراز نکنید باطل دیگه، باید همون اول احراز بکنی. خب شما اون وقتی که داشتید ضرب میکردید علم نداشتید، احراز نکرده بودید. احراز میخواست اگه شرط علمی میخواست، نه از کدوم شرط واقعیه دیگه. بالا گفتیم که دوباره هی بخواییم درگردیم، بالا گفتیم اگر از ادله اجزا رو استفاده بکنیم پس معلوم میشه این شرط شرط علمی، شرط واقعیه، ولو احراز نشده مشکلی نداره. خب پس در اینجا اون اشکالی که ممکن بود به ذهن بیاد که چجوری قصد قربت متمشی بشه و اینو، اونا حالا اجمالا جواب دادیم که اینجا چون احراز نبوده که بگیم آقا قصد قربت متمشی نمیشه، با تخیل بوده. تخیل یعنی احتمال خلافش هم طرف میده و چون احتمال هست با احتمال میتونه قصد قربت رو انجام بده. اما حالا ببینیم واقعا از ادله میتونیم اینجا این استفاده بکنیم اجزا رو یا نه، خواهیم رسید که بله روایات هم بر این اجزا دلالت میکنه. اون روایاتش دیگه الان نمیرسیم باشه برای جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.